بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند. اولین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه‌های عرفان ناب شیعی، توسط جناب آقای دکتر فنایی اشکوری. جلسه دوم، زمان برگزاری 14 اردیبهشت 1387.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. سلام عرض میکنم حضور خواهران بزرگوار. و بحثی که در جلسه پیش طرح کردیم رو پیگیری میکنم. طرح این بحث دلیل عمدش جریاناتی است که مرتبط هست به شکلی با عرفان و معنویت و آثار فراوانی در جامعه ما داره. بیشتر نظرم به آثار منفی است که از پیدایش این جریانات حاصل شده، وگرنه بنده ایش مدعی تدریس عرفان نبودم، نیستم، خودم رو در اون حد نمیدونم. این بحث هم تدریس عرفان نیست، یعنی نمیخوایم عرفان نظری بگیم، نمیخوایم هم عرفان عملی بگیم، بلکه غرض بیشتر آن است که جریانات و اندیشه هایی که زیر نام عرفان در دنیای امروز مطرح شده اینها رو بشناسیم. تا بتونیم از آسیب های اینها مسئول باشیم و همینطور دیگران رو کمک بکنیم که از آسیب های این جریانات صدمه نبینه. من عرض کردم که عرفان معنویت به دلیل جاذبه فطری که برای انسانها داره، انسانها خواه نخواه دنبالش میرن. حالا اگر عرفان درست و اصیل به اونها عرضه نشه، چیزهایی به عنوان عرفان، عرفانهای کاذب، عرفان نما تحت نام معنویت، عرفان تصوف یا این گونه نام‌های زیبا و جذاب، افراد رو به خودش جذب می‌کنه تا اون آتش حقیقی و اصیلی که در وجود انسان‌ها هست اون رو رو به نشانه. خب ما دو تا کار باید بکنیم تا این منظور برآورده بشه. یکی این که بدونیم عرفان اصیل اسلامی و شیعی چی هست، چه ویژگی های اصلی داره، اون ارکانش رو بشناسیم، و دیگر اون علائمی که میتوان با اونها عرفانهای کاذب و قلابی رو شناخت، هم اون علائم هم یه مقدار دربارش بحث بکنیم. شما یه کالای قلابی که در بازار عرضه میشه، مثلا طلای مصنوعی، شما میگن آقا طلای واقعی این شکلی باید باشه، این خصوصیات داشته باشه، اما این طلای مصنوعی رو نگاه کنید مثلا اینجوریه، فلان خصوصیت رو داره، شکلش اینجوره، رنگش اونطوره، نمیدونم وزنش چنینه و اون علائمش رو میگن. از هر دو، از این هر دو کار ایجابی و سلبی ما یک هدف داریم و اون این که اون جنس اصلی و درست رو از اون بدلی و قلابی متمایز بکنیم. این بحثی که من ترک کردم شاخصهای عرفان شیعی، من دنبال یک چنین کاری هستم، نه اینکه بگم بیایید من میخوام عرفان درس بگم، میخوام معنویت به شما بگم و با هدایت و راهنمایی من سیر و سلوک بکنید. هرگز من همچه ادعایی ندارم و در اون حد نیستم، ولی این کاری که من الان دارم عرض میکنم، این کار رو من میبینم زمین مونده، کسی این کار رو نمی کنه و کار پیچیده ای هم هست، چیز ساده ای نیست. این عرفان ها هر کدوم از یه جای دنیا اومدن، از مکتب های مختلف، از مذاهب مختلف، از دنیای جدید مادی سکولار، از خود درون فرهنگ بومی ما خیلی از عرفان ها و جریان های عرفان نما شکل گرفته، ظهور پیدا کرده. اینه که شناختن این قضیه خیلی ضروریه برای بنده، به خصوص برای کسانی که توی عرصه های تفکر دینی، معرفت دینی کار میکنه. دائیه ما اصلا دعوت انسانها به معنویت هست، دین هست. خب اکثر مردم به دنبال معنویت نیستن، درگیر مادیات هم. یه اقلیتی مجذوب معنویت میشن، حالا اون معنویتی هم که اقلیتی مجذوبش میشن هزار جور آفت و آسیب داشته باشه. ببینید دیگه چه وضعی پیش میاد. عرفان هندی تو کشور ما آمده، عرفان بودایی اومده، چینی اومده، نمیدونم ژاپنی اومده، عرفان سوفیستی اومده، عرفان‌های اروپایی سکولار اومده، انواع شکل‌های صوفیگری هست. حتی عرفان خودمون، عرفان خیلی از خودی‌ها خالی از نقد و نقص نیست، یعنی ما نیاز داریم اون رو هم وارسی بکنیم و بازبینی بکنیم، که حتی اونی که اعتماد زیادی هم بهش داریم، این به همین شکل موجودش 100% همون عرفان ناب شیعی و خالص هست، یا اونم احتیاج به بازسازی و بازبینی و یک نگاه دوباره داره. خب این مقدمه بود. عرض کردم مهمترین مسئله برای ما مسئله توحید هست، مسئله خدا هست و تو عرفان محور هست. عرفان، هر عرفانی، حالا غیر از اون عرفان طبیعی، بقیه عرفان ها به شکلی خدا درشون مطرحه. عرفان گوهرش شناخت شهودی خداونده. عرفان یعنی خداشناسی، منتها نه خداشناسی تقلیدی، نه خداشناسی فقط نقلی، و نه خداشناسی فلسفی و استدلالی، بلکه فراتر از اینها، خداشناسی شهودی. یعنی ما یک نه معرفت باطنی، بصیرت درونی نسبت به خداوند پیدا بکنیم ورای بحث استدلالی و منطقی. عرفان یعنی معرفت، منتها معرفت الله، منتها چه نوع معرفتی؟ این نوع معرفت، معرفت شهودی، معرفت بی‌واسطه و معرفت فوق عقلانی، نه ضد عقلانی یا غیر عقلانی. این اون جان کلام در عرفان است. البته این معرفت که حاصل شد، روی سلوک ما، روی رفتار ما، روی احوال درونی ما تأثیر میگذاره و اصلا با اون تغییری که ما در درون پیدا میکنیم این معرفت حاصل میشه. یعنی در عرفان علم و از عمل جدا نیست. اینجوریست که ما یه دانشی کسب میکنیم، بعد بر طبق اون دانش حالا ممکنه دوست داشته باشیم عمل بکنیم، دوست داشته باشیم عمل نکنیم. اگه عمل کردیم یه نتایج بگیریم. نه، اینجوری نیست. یعنی یه نوع معرفتیست که همراه با عمل حاصل میشه، اصلا بدون عمل حاصل نمیشه، به دست نمیاد اون معرفت. مفهومن اینا از هم جدان، یعنی معرفت و عمل و احوال درونی. خب سه بعد وجود انسانه، یکی شناختیه، یکی عاطفیه، یکی رفتاری. ولی در وجود و عینیت اینا از هم تفاوت ندارن، یعنی با هم هم مثل تفاوتی که شما بین عالم و معلوم میگذارید. اونجایی که به خودتون علم دارید، علم حضوری به خودتون دارید، میگیم خودتون عالمید، خودتون معلومید. خب این تعدد و تکثر اینجا اعتباریه دیگه. عالم و معلوم یک وجودن، منتها از این یک وجود به دو اعتبار ما دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. در عرفان معرفت، حال درونی و عمل واقعا یک چیزه، با هم آمیخته است، جدا نیست در عمل. و همه اینها متوجه خداست، یعنی معرفت ما متعلقش خداست، معرفت شهودی. حال درونی ما که عمدش عشق و محبت هست، یعنی به دنبال اون معرفت ما یه نوع واکنش عاطفی از خودمون نشون میدیم نسبت به خداوند. محبت معرفت رو، معذرت بخوام، معرفت محبت رو به دنبال خودش میاد. حال درونی ما متناسب با اون یافت درونی ما دگرگون میشه و همینطور دیگر واکنش هایی که ما نسبت به خدا داریم، مثل خوف، مثل احساس هیبت خداوند، احساس عظمت او، احساس تواضع و خشوع در مقابل خداوند. اینا همه احوال درونی است که در پی اون معرفت درونی حاصل میشه. و البته وقتی این معرفت حاصل میشه و این احوال درونی به وجود میاد، رفتار ما هم منفعل میشه، تغییر میکنه، تأثیر میپذیره از این وضعیت. اینا از هم جدا نیست. خب عرفان پس شد معرفت به خدا و عشق به خدا، یکی واکنش معرفتی و یکی واکنش عاطفی، و البته عملیش هم میشه اطاعت و عبودیت. هر ستان محورش خداست. پس خیلی مهمه که ما در باب خداشناسی خودمون خیلی دقت بکنیم، تأمل بکنیم که ما چه تصوری و چه تحلیلی، چه ذهنیتی از خدا داریم. و اینجا خیلی انحراف و کجفکری و مغالطه زیاد رخ داده. عرض کردم یه اتفاق عرفان طبیعتگرا قائل شدن. اونایی که عرفان خداگرا هستن، گروهی از اینها بین خدا و خلق نتوانستن تمایز قائل بشن، نوعی همه خدایی، نوعی پنتئیسم قائل شدن. اونهایی که گرفتار پنتئیسم نشدن، گرفتار نوعی شرک شدن، مثل مسیحیت. یا کسانی که بعدی از ابعاد خدا رو بهش توجه کردن، مثلا خالقیت خدا رو پذیرفتن ولی خدا به عنوان هادی، هدایتگر و شارع نمیشناسن. مثلا خدا رو قبول دارن ولی وحی رو قبول ندارن. وقتی میگه خدا رو قبول دارن وحی رو قبول ندارن یعنی چی؟ یعنی خدا رو از یک حیث قبول دارن، از حیث خالقیت، از حیث فاعلیت، از حیث دیگه، از حیث هدایت قبول ندارن. چون انکار وحی یعنی انکار اون هدایت تشریعی خداوند. در نگاه اسلامی شما میدونید این البته بحث پیچیده‌ایه، انتظار نداشته بودیم اینجا ما حل بکنیم این رو و وقت کافی نداریم برای توضیحش. نسبت خدا و خلق، همون نسبت تکوینی، همون نسبت وجودی، چه نوع نسبتیه؟ یعنی خدا در این عالم ما چجور باید حضورش رو و وجودش رو بفهمیم؟ آیا خدا بیرون از این عالمه یا در درون این عالمه؟ آیا ما بقیه موجودات جزئی از خداییم، بیرون از خداییم؟ اگه خدا بیرون این عالمه یعنی درون این عالم از خدا خالیه، حضور نداره. اگه حضور داره یعنی ورای این عالم نیست، فقط با این عالم، در این عالم حضور داره. خدا اگه در عالم باشه یعنی رابطه ظرف و مظروف داشته باشن، خب دیگه بیرون از این عالم نیست. خب شما تو معارف دینی خوندید میدونید ما میگیم که آلن فی دنوهی دانن فی علوهی، خدا هم عالیه یعنی بیرون این عالمه، فوق این عالمه، ورای این عالمه، و هم دانیه یعنی همین پایین هست، یعنی هم حضور در این عالم داره و هم ورای این عالمه. بودنش در این عالم او رو از فوق این عالم بودن باز نمی داره و بودنش فوق این عالم او رو بیرون از این عالم نمی بره، این عالم رو از او خالی نمی کنه. توی ادبیات انگلیسی میگن both transcendent and immanent. ترانسندنت یعنی خدا فوق، متعالیه، ورای این عالمه. اما ورا که هست ایمننت هم هست، یعنی حضور همه جایی هم داره. و این یکی از اون چیزهاییست که گفتن جز پارادوکس های عرفانیه. اظهارات عرفانی اغلب به شکل پارادوکس هستن، به شکل تناقض نما هستن. اگر چیزی بیرون بود که دیگه درون نیست، اگر درون بود بیرون نیست، ولی خدا اینجوریه، هم درونه و هم بیرونه. و مثل خیلی چیزایی دیگه میگیم هم اول است هم آخر. اگه چیزی اول بود خب دیگه آخر نیست. اولین کسی که وارد این اتاق شد اون دیگه آخرین کسی نمیتونه باشه که وارد این اتاق شده، آخرین کسی که دیگه است. این چنو اولیه که آخر هم هست، نه تنها اول، اول الاولینه، یعنی بقیه اولها اولیتشون نسبیه. ما میگیم مثلا اولین کسی که وارد اتاق شد، اولین کسی که تولد یافت، اولین کسی که نمیدونم به کره ماه رفت، اولین کسی که اسید سولفوریک رو کشف کرد. خدا که میگیم اوله، اینجور اولا نیست، اول الاولینه، یعنی تو همه چیز اوله، اول مطلقه، نه اول در یه چیزی. شما ممکنه شاگرد اول باشید در این کلاس، ولی خب اولین موجود دنیا که نیستید. تو این جهت اولین، تو خیلی چیزای دیگه آخرین یا وسطین یا هر عددی دیگه ممکنه داشته باشید. خدا اول، اول الاولین است، ولی از اون طرف آخرم هست. اینو چطور بفهمیم؟ اول و آخر تو این دنیا با هم جمع نمیشن. خب شاگرد اول با شاگرد آخر خب دو نفرن دیگه، دو نفرن کاملا در دو قطب متضاد. اولین کسی که وارد شد با آخرین کسی که وارد شد دو تا هویت هم. خدا اینجوری نیست. ضمناً آخرین هم هست. چرا؟ چون مطلقه دیگه، چون مطلقه، چون محیط هست، چون محیط به همه هست. اولیت او عین آخریت اوست، آخریت او عین اولیت اوست، و این دوتا با هم در اونجا سازگارن عین همن، یعنی اصلا غیر از این نمیتونه باشه. ما چون محدودیم، ما اگه اول شدیم دیگه آخر نمیتونیم باشیم، یعنی این اون ورش از دست میدیم، اگه اون ور رو بگیریم این ور رو از دست میدیم. چرا؟ چون باید در یه نقطه‌ای باشیم، در یه مقام معلومی داریم، محیط نیستیم به عالم. خداوند ازلی هست، ابدی هست، سرمدی هست، یعنی محیط. چون ازلی آخر الاخرین، چون ابدی اول الاولین. چرا این دوتا صفت متضاد و متناقض رو میتونه با هم داشته باشه؟ چون که مطلقه، چون نامحدوده، چون محیط هست. خب یه عده به اون تعالی خداوند توجه کردن، یعنی به اون بعد ترانسندنت خداوند توجه کردن، از این بعد ایمننتش، یعنی از این حضور در این عالمش غافل شدن. یه خدای دور و بیرون و بسیار فاصله داره با این عالم تصور کردن. تصور عامیانه معمولا اینجوریه دیگه، ما خدا که میگیم او رو فوق مثلا آسمان‌ها یا یه جایی بالای این بیرون از این عالم تصورش میکنیم. اگرم میگیم حضور خدا، درست معنیشو نمیفهمیم. حداقل میگیم از اونجا ما رو میبینه، از اونجایی که هست ما رو میبینه. این غیر از حضور در این عالمه. توجه میکنم پنتیست ها که گفتن عالم و خدا یکیه، حضورش رو توجه کردن، تعالیش رو توجه نکردن. معیتش رو دیدن و معکم، خدا با شماست، ولی اون تعالیش که ما دیگه در اون مرتبه نیستیم رو ندیدن. به عبارت دیگر خدا با عالم هست، ولی عالم لزوماً با خدا نیست. عالم محدوده هر چی باشه. یعنی حالا اگر این تعبیر درست باشه، که درست نیست، اون ظرفی که خداوند وجود داره درش، حالا این تعبیر رو ننویسید لطفا، اون وعایی که خدا اونجا رو گرفته، اون وعا خیلی فراختر و وسیع‌تر از وعای این عالمه. حالا این تعبیر مادی فیزیکیه، ما به دلیل محدودیت زبان ناچاریم اینا رو به کار بگیریم. اون عرصه‌ای از وجود که خداوند در اون هست، خب فراتر و فراختر و وسیع‌تر از این عالم. خب اینا توی معارف دینی ما تبیین شده. شما اینا رو کمتر جایی می‌بینید، توی مسیحیت من که ندیدم به این شکل. الهیاتشون به این عمق بحث نسبت خدا و خلق رو توضیح داده باشن. تو هندویست، تو بودیست، توی شکل از فلسفه ها یه چنین تصویری نیست. تو اسلام هم که هست مسلمانه از این استفاده نکردن خیلی ها. شما برید پیش یه وهابی، قرآن رو مثل بلبل برات از حفظ میخونه، ولی این حرف اصلا به گوشش بویه هرگز نخورده، هیچ جا ندیده. اصلا این سوالی که بکنید، میگه این سوالات، طرح این سوالات اصلا کفره، اصلا این سوالات رو نباید بپرسید. حالا ما که معارف اهل بیت رو داشتیم، این گنج گرانبها در اختیار ما بوده، ولی ما هم استفاده کافی نکردیم ازش. مثل اون کسی که گنج تو خونش هست ولی خبر نداره، از فقر رنج میبره. خب این نسبت خدا و خلق خیلی مهمه در فهم توحید و عرفان شیعی. اینم ابعاد مختلف داره. من فقط یک گوشه‌ای، یه بعدی از این بحث فقط اشاره کردم. شما در دعاها این مضامین رو میبینید و لازمه که اینا اونجا تحلیل بشه. فقط خوندن تون اینا رو آدم بکنه، آل انتوی دونوهی دان انتو اولوهی، چیزی گیر آدم نمیاد. نیاز به تحلیل داره تا این مباحث پخته تر بشه. گفتم نوعی عرفان هست، خدا رو به عنوان شارع، به عنوان هدایتگر قبول نداره، دئیسم، یعنی به خلقت معتقد است، خدا رو به عنوان خالق میشناسه ولی به وحی اعتقاد نداره، به دین اعتقاد نداره. خیلی ها خداشناسیشون اینجوری، خداشناسی دئیستیه. گاهی خودشون میگن natural religion، یعنی دین طبیعی، دین فطری. حالا ما بخواییم قرآنی بگیم، خب ما معتقدیم دین فطری وجود داره، یعنی ما اگه وحی به ما نرسه یک شعله ای از معرفت و عشق الهی در وجود ما قرار داره، در خلقت ما قرار داره، تو سرشت ما هست. فطری بودن معنیش اینه، یعنی که ما آفریده شدیم، این جزء ساختار وجودی ماست. منتها این کافی نیست، این فقط یک زمینه هست، یک نقطه شروع. وحی اومده که اون شمع روشنی که در قلوب ما خدا قرار داده این رو تابنده تر بکنه، گسترش بده بهش، تقویت بکنه. ما اگه فطرت خداشناسی نداشتیم وحی رو نمیپذیرفتیم، زیر بار وحی نمیرفتیم. بنابراین اون شعله در درون وجود ما هست و وقتی که به وحی گوش میدیم میبینیم آشناس، سخن آشناس با قلب ما، با فطرت ما، وحی رو میپذیریم. وحی بدون اون فطرت جا نمیفته، اون فطرت هم بدون وحی کافی نیست. اون خیلی اجمالیه، مثل فطرتی که در مورد اخلاقیات و ارزش ها داریم. شما طبق تعلیمات قرآنی میدونید که ارزش های اصول ارزش ها فطری هست، یعنی اینکه راستی خوب است، دروغ بد است، عدالت خوبه، ظلم بده، وفای بعد خوبه، خلف بعده بده. اینا فطریه، یعنی اینا رو هیچ کس به ما یادم نده، اصلا ما در یه محیطی پرورش پیدا کنیم که اینا اصلا به گوش ما نخورده باشه. همین که به سنی رسیدیم که این مفاهیم رو درک بکنیم میفهمیم دروغ بده. یکی اگه به ما دروغ بگه بدمون میاد، یکی سرمون کلا بذاره خلف بعده بکنه بدمون میاد. نشونیش هم اینه که شما تو همه فرهنگ ها میبینید که اینا رو قبول دارن، یعنی هر جای دنیا الان برید با هر دینی که دارن، اصلا بی دین هم، هیچ دینی هم ندارن، اونجا دروغ رو بد میدونن، خلف وعده رو بد میدونن، ظلم رو بد میدونن، احسان رو خوب میدونن. اینا چیزای بشریه. تو اقوام بدوی تو جنگل های آمازون هم برید، اونا این ارزش ها رو قبول دارن. تو جوامع مادی و سکولار و کمونیست هم میرید اینا رو قبول دارن، تو جوامع مذهبی هم اینا رو قبول دارن. اینا انسانیه، اینا همون چیزهاییست که خداوند میگه فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این تشخیص خیر و شر و نیک و بد رو خدا در سرشت انسان قرار داره، اختصاصی به ما یا به یه قوم خاصی نداره، هر آدمی همین به صرف آدم بودن اینا رو داره. منتها این کافی نیست، این فقط اون سرمایه اصلیست، سرمایه اولیست، اون بذر نخستی نیست که نیاز داره به یه زمین مناسب، به یه خاک مناسب، به هوا، به بارون، به خیلی چیزایی دیگه تا این شکوفا بشه و ثمر بده. ولی به خیلی چیزایی دیگه میرسیم میبینیم دیگه توافق نیست، یعنی یه مقدار از این کلیات بالاتر که بیاییم میبینیم انسان ها با هم اختلاف دارن. این همه تو ارزش ها بین جوامع فرقه، یه جا مثلا یه چیز خوبه همون چیز در جای دیگه بده. این معناش اینه که فطرت همه جا دیگه نمیتونه، همه جا حکم روشنی نداره. تا یه جاهایی رو فطرت میتونه نشون بده ولی بقیهش رو ما نیاز به وحی داریم. اساسا یکی از عدلهی که ما برای نبوت میتونیم بیاریم، برای اینکه ما نیاز به وحی داریم، همینه که عقل و فطرت ما کافی نیست برای رستگاری. دلیلش هم اینه که این همه اختلاف در بین انسان ها هست، یعنی هم در محصولات عقلی اختلاف هست، این همه اختلاف عقاید هست، هم در ارزش ها اختلاف هست. بنابراین ما نیاز به وحی داریم. اگه وحی نداشته باشیم باید تا آخر دنیا ما سر این چیزایی که با هم اختلاف داریم با هم بجنگیم. آخر معلوم نمیشه حق با کیه. اگه وحی نیاد روشن نکنه برای ما نمیتونیم بفهمیم حق با کیه. حجاب خوبه یا بده؟ خیلی ها میگن لازم نیست، ما میگیم لازم. اگه وحی نباشه صرف استدلال عقلی تأیید ممکنه بکنه ولی کافی نیست. یعنی شما که الان حجاب دارید مالی نیست که دلیل عقلی دارید، مالی اینه که به شرع پایبندید. یعنی اون هست که شک شما رو میزداید، یعنی دیگه شکی براتون نمیگذاره که این کار خوبه. عقلی اگه باشه یکی به نتیجه میرسه که خوبه، یکی به نتیجه میرسه که بده، یکی به نتیجه نمیرسه، شاک میشه، میگه نمیدونم. قاطع نیست عقل در اینجا، فطرت هم میگه. تو غرب این همه الان دعوا هست سر خیلی چیزایی دیگه. یه مثال معروفش این بحث سفت جنین هست. تو غرب هر روز سر این بحث دارن میکنن، گاهی همدیگر رو ترور میکنن، میکشن، تظاهرات برپا میکنن، یه دی میگن خوبه یه دی میگن بده. اون دی که میگن خوبه یه دلایل میارن، اون دی که میگن بده دلایل میارن، هیچ کدوم همدیگر رو متقاعد نمیتونن بکنن. یعنی هر کدوم یه چیزایی رو میبینن یه چیزایی رو نمیبینن. شرع میاد اینجا خیالت راحت میکنه، میگه اینه، حکم اینه، سوال هر جو میفهمید. اگه قرار بود عقل ما همه چیز رو بفهمه دیگه به شرع احتیاج نداشتیم. لعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اصلا اومده که چیزایی که ما نمیدونیم به ما یاد بده. اون چیزایی هم که میدونیم اونا رو هم تأیید میکنه که ما خاطر جمع بشیم، یعنی دیگه دغدغه نداشته باشیم. چون ما بعضی وقتا نسبت به اون یقینیاتمون هم یک تزلزلی برامون پیش میاد. رضا شر هم اون چیزایی که ما اصلا نمیدونیم به ما میگه، همون چیزایی که شک داریم به ما میگه، همون چیزایی که یقینی به طور قطعی میدونیم اونا هم باز میاد میگه. یعنی میاد میگه عدالت خوبه، اعدلوا و اقربوا بالتقوا. عدالت که همه میدونن خوبه، ولی شر میاد این رو تأیید و تقویت و تأکید میکنه که شما میگید این عوامر ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقل است. خب خدایی میخواییم که شارع باشه، یعنی وحی فرستاده باشه. و با همین معیار اون دسته از صوفیانی که اومدن تقسیم کردن بین شریعت و طریقت و حقیقت و گفتن شریعت مال عوام هست و طریقت مال خواصه و وقتی به حقیقت رسیدی دیگه به شریعت نیاز نیست، شریعت مانند نردبانی یا برای رسیدن به حقیقت، چون شدی بر بام‌های آسمان سهل باشد جستجوی نردبان. اگه رفتی پشت بوم دیگه نردبون رو بخوای چیکار کنی؟ بیندس کنی. شریعت یک راه وسیله است، اگه به مقصد رسیدی دیگه اون وسیله ارزش ذاتی که نداره. بنابراین گفتن و عبود ربک حتی یعطی کل یقین، اون یقین که حاصل شد دیگه لازم نیست که شما ملتزم به شریعت باشید. خب این یه نوع عرفانیست بدون شریعت که من یه نقطه اول گفتم. به اون نگاه اگر ما نگاه بکنیم دیگه اصلا کار به اینجا نمیرسه. عرض کردم در عرفان عمل و نظر و احوال درونی از هم جدا نیستند. من اینو اجازه بدید کمی بیشتر توضیح بدم. عرفان معرفت الله، شناخت خداست. شناختم شناخت شهودیه. معرفت منتها معرفت شهودی. معرفت شهودی با معرفت انتزاعی، معرفت فلسفی که ما داریم انتزاعیه. یه فرقش اینه که معرفت فلسفی به ما یه خدای غایب و غیر حاضر رو نشون میده، خدا حضور نداره. هرچند ما یقین داشته باشیم وجود خدا، یعنی برهان نظم، برهان امکان وجود، برهان صدیقین برای ما به طور قطع اثبات بکنه که خدا هست. این خدا هست غیر از خداییست که من دارم میبینم، حضور داره، من حضورش رو احساس میکنم. توجه میکنید؟ اینجور معرفت به ما نمیده. یه معرفت غایبانه به ما میده، یه معرفت بیروح که حیات نداره، زنده نیست. گفتن تجربه عرفانی، تجربه دینی مواجهه با خداست و نه فقط اعتقاد با خدا. اعتقاد تو گوشه قلب و ذهن ممکنه باشه و حضور نداشته باشه، حیات نداشته باشه، زنده نباشه، ولی مواجهه، مواجهه رو در رو زنده است. یعنی اعتقاد به خدا فقط یکی از اقلام اطلاعاتی عارف نیست، a piece of information بقولیم. شما الان اعتقاد ممکنه باور داشته باشید فلان سیاره وجود داره. خب وجود داره، این تو گوشه ذهن ما یه گوشش این مطلب هست. اعتقاد به خدا، اعتقاد عرفانی به خدا اینجوری نیست که ما میگیم بله دایناسور هم وجود داشته، توی دماوند هم هست، کره ما هم هست، خدا هم هست. این هم یکی از اموریست که هست. این خداشناسی نیست، یعنی عارف دنبال اینجور خدا نمیگرده، به این خدا قانع نیست. انکانتر ویت ابسولوت، یعنی مواجهه با مطلق، شما خودت رو با او روبرو ببینید. این روبرو دیدن همون معرفت شهودیه. یکی از خاصیتهاش و آثارش اینه که این معرفت همراه با یه احساس بسیار نیرومندیه در وجود شما. یعنی شما الان میدونید کوه دماوند اونجا وجود داره، میدونید، شکم ندارید، ولی هیچ احساسی نسبت به اون ندارید. یعنی هیچ حالت عاطفی الان نسبت به کوه دماوند ندارید. خب هست دیگه، این کوه اونجا هست، من چیکار کنم، فلان سیاره هست. خب باشه، ولو به ما بگن که خب این خدا از تو حساب کتاب میخواد، نمیدونم باید اطاعتش کنی، مثل یه حاکمی هست که تو ملزمی ازش اطاعت بکنی، حمایت بکنی، پیروی بکنی. خب اون حاکم غایب و منم ممکنه هیچ احساس عاطفی هم نسبت به اون نداشته باشم، ولی در این حال عملا هم ملتزم باشم به امر و نهی او. این خدا هست، خدای اکثر متدینین اینجوریه خیلی وقتا، ولی عارف به این خدا قانع نیست. یه خدایی رو میخواد اولا ببیندش. لم اعبد ربا لم اره، فقط گفتن، دلیل آوردن فایده نداره، ما باید ببینم. گفت گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمان ما رو دوست، میخوام ببینم. اون وقت که دیدید، فقط دیدن نیست، فقط شناختن نیست، فقط ذهن نیست، قلب شما هم درگیر میشه. یعنی یک واکنش شدید عاطفی در شما برانگیخته میشه متناسب با اون درجه شهود و معرفت شما. خب حالا این کلیات اینجوری میشه که معرفت به خداوند یک چیزیه که به دنبالش محبت میاره. یعنی آدم خدا رو بشناسه به نحوه شهودی نسبت به خدا عشق پیدا می‌کنه. این که در عرفان این همه صحبت از عشق می‌کنن برای چیه؟ مثلا عرفان رو با عشق می‌شناسن. این عشق از کجای دفعه در میاد؟ چرا این عشق رو عارف میگه ما داریم ولی بقیه مردم اینقدر براشون محوریت نداره این محبت و عشق به خداوند؟ دلیلش اینه که اعتقاد خیلی از مردم به خدا اعتقاد شهودی نیست. این معرفت ممکنه معرفت تقلیدی باشه، ممکنه معرفت فلسفی حصولی باشه، اونا عشق نمیاره، عشق ضعیفی میاره. اما معرفت اگه شهودی بود عشق میاره. ما چرا خدا رو اگر معرفت شهودی پیدا کردیم دوست خواهیم داشت. یعنی سر این حب چیه به نظر شما؟ ما چون میبینیم خدا مثلا واجب الوجوده به او عشق میبرزیم، چون میبینیم او قادر مطلق هست بهش عشق میبرزیم، چون فکر میکنیم او عالم مطلق هست عشق میبرزیم؟ چرا به نظر شما؟ من میخوام شما جواب بدید کدام وجه، کدام صفت در خداست که باعث میشه ما به خدا عشق ببریم؟
همین
چه
اینکه
معرفت درون
چشم کنید،
این کافیه که قلب ما رو تسخیر بکنه. او خودش کمالات داره، ما چرا او رو دوست داشته باشیم؟ اینا درسته، من دنبال یه چیز خاص‌تر می‌گردم. چه صفتی در خدا هست؟ اینم درسته. همه اینا درسته، من یه چیز دیگه میخوام بگم. ببینید شما الان میرید بیرون، میرید تو عالم طبیعت، یک گل میبینید، یک خارم میبینید، از اون گل خوشتون میاد، از اون خاره ممکنه هیچ احساسی بهش نداشته باشید. یه دسته گل فرض کنید اینجا باشه، این صندلی مثلا اینجا هست، شما رابطه عاطفیتون نسبت به اون گل و این میز یکسانه؟ چرا؟ هیچ کدوم به شما ربطی ندارن، دو تا شیء اونجا افتادن مال شما نیستن. یکی یه دسته گل هست، یکی یه دونه میزه، یه صندلیه، یه ماشینه، یه شیئیست. از نظر عاطفی چه فرق این دوتا با هم برای شما دارن؟ شما از اون گل خوشتون میاد دیگه، از این میز ممکنه هیچ احساسی بهش نداشته باشید، یعنی هیچ بیتفاوت باشید نسبت به این میز، ولی اون گل ناخودآگاه ناخواسته به طور فطری خوشتون میاد. چرا؟ زیباست، یعنی جمال. متعلق حب همیشه جماله. جمال البته لزوماً فقط جمال حسی نیست، جمال معنوی هم هست، ولی مطلق جمال، جمال حسی هم متعلق حس. آدم از شیء زیبا خوشش میاد، از زیبایی خوشش میاد. ببینید ما مثلا وقتی میگیم از خدا خوف داریم، هر حالی از حالات ما تعلق میگیره به اسمی از اسماء خداوند. خداوند از اونجاست که زیباست ما ازش خوف نداریم، از اونجاست که عالمه ازش خوف نداریم، از اونجاست که قادره ازش خوف نداریم، از اونجاست که مثلا قهار و متکبر و جباره ازش خوف میکنه، خوف داریم. توجه میکنید هر واکنشی که ما نشون میدیم در واقع نسبت به اسمی از اسماء الهی است. خب ما این جمال هست که دل را میرباید، یعنی باعث تولید محبت میشه. جمال رو با معرفت شهودی آدم حاصل میکنه، نه با معرفت انتزاعی ذهنی. معرفت انتزاعی ذهنی زیبایی خدا رو نشون نمیده، به شما میگه که این خداوند واجب الوجوده، قادر، عالم، حیه. تازه صفت جمال هم بگید، بگید جمیل هم هست. اسم و صفت جمیل که آدم مسخر نمی کنه، دیدن جمال آدم رو تحت تأثیر قرار می گیره. توجه می کنید؟ بنابراین اگر معرفت معرفت شهودی باشه، محبت رو به دنبال خودش داره، خود به خدا طبیعیه. یعنی ما لازم نیست که زور بزنیم بگیم چطور میشه در دل خودمون عشق خدا رو ایجاد بکنیم، چیکار بکنیم؟ زوری نیست. شما اگر جمال رو ببینید اصلا لازم هیچ کاری بکنید، خود به خود محبت خواهید ورزید، خود به خود. اگر نبینید با زور که نمیشه محبت رو ایجاد کنید. معرفت شهودی، معرفت بلاواسطه، معرفت حضوری، چون مواجهه هست محبت رو به دنبال خودش داره. به دنبال هم که میگیم یعنی ترتب منطقی دارن، نه ترتب زمانی، با هم هم. یعنی شما گلو که میبینید هم که میبینید خوشتون میاد، نه که میبینید کمی فکر میکنید بعد خوشتون میاد، اینجوری نیست. خود همون دیدن از همون لحظه آغازش با خوش آمدن با هم هم. یه منظره زشت و همون دیدن و نفرت با هم هم. خب اگه طالب محبت خداوند باشیم باید دنبال این نوع معرفت باشیم. وقتی این نوع، وقتی محبت به وجود آمد، پیدا شد، باز به طور طبیعی یعنی بدون اکراه و اجبار نفس، بدون تحمیل، مقوله سوم میاد، اطاعت. یعنی آدم اگه خدا رو بشناسه به نحو شهودی به او عشق خواهد ورزید، و وقتی به او عشق بورزد از او اطاعت خواهد کرد. خواهد کرد یعنی ما فقط داریم بیان میکنیم، لازم نیست کسی بهش بگه که اطاعت بکن، فقط کافیه بدون خدا چی میخواد. توجه میکنیم؟ فقط کافیه بدون خدا چی میخواد. اگر دانست خدا چی میخواد، اون رو کوشش میکنه که خواسته خداوند رو تأمین بکنه. این تو روابط انسانی هم هست دیگه، یعنی همین معادله تو روابط انسانی هست، این معادله تو روابط انسانی هست. شما کسی که بهش علاقه مند باشید، خب کوشش میکنید خواسته های او رو اهمیت قائل میشید، براش خواسته هاش رو تأمین بکنید، کوشش میکنید او رو نیازارید، هیچ جوری او رو نگران نکنید، ناراحت نکنید، رضایتش رو جلب بکنید. اطاعت یعنی این دیگه. منتها یه فرق هست اینجا بین روابط انسانی. شما ممکنه فرزندتون رو خیلی دوست دارید، دوستی شدید، رضایت و خواست او هم برای شما خیلی مهمه، ولی همه جا حرفشو گوش نمیدید، برای اینکه تشخیصشو قبول نمیدید. خیلی جاها مثلا میگید این الان اینو میخواد، این به صلاحش نیست. یعنی یه مادری ممکنه مخالفت بکنه با خواست بچهش به دلیلی که فکر میکنه اون خواستش معقول نیست، یعنی به نفعش نیست. این الان این مثلا شکلات میخواد، این براش خوب نیست، وگرنه نمیخواد اون بچه رو بیازارد با انجام ندادن خواسته ایم. توجه میکنید؟ ولی در مورد خدا ما دیگه این مشکل رو نداریم، یعنی خیالمون راحته که هرچی او بخواد او درست میخواد، خطا نمیکنه در خواستنش. بنابراین نگران این نیستیم که اینه که خواسته به صلاح هست یا به صلاح نیست. مثل روز برامون روشنه که به صلاحه. خب میدونیم اینی که خواسته به صلاحه، بی نهایت هم خدا رو دوست داریم، عشق میبرزیم، و دیگه اصلا معنی نداره آدم تخلف بکنه از اطاعت الهی. یه اصلا یه فرمول معادله منطقیه، یعنی هیچ کسی میتونه اینو رد بکنه بگه نه اینجور نیست. معرفت شهودی منتهی میشه به محبت، محبت منتهی میشه به اطاعت. اگر دیدیم اطاعت نیست در خودمون یا در یکی دیگه، اطاعت از خدا نیست، میفهمیم که او در محبتش اشکال هست، یا در معرفتش اشکال، یا در هر دوش. حالا شما ممکنه بگید خب الان این معادله منطقی که الان گفتید، خب اینجوری اگه باشه که آدم معصوم میشه، الان خودت که این حرف رو داری میزنی اینجوری هستی، واقعا من اینجوری هم نه دیگه، همه اینا اگره، همه اینا اگر هست. اگر معرفت شهودی با نسبت به خداوند داشته باشید، بله معصوم میشه آدم. یعنی معنای عصمت الان خیلی راحت درک میشه. عصمت چیز عجیب غریبی نیست، خیلی طبیعیه، اصلا باید معصوم باشه. یعنی اگه پیغمبر امام معرفت عالی شهودی نسبت به خداوند داره، مواجهه با خدا پیدا میکنه و عشق بیکران نسبت به خداوند میبرزه، معنا نداره که معصوم نباشه. معصومه دیگه، غیر معصوم نه، اصلا غیر از این شما چه انتظار دارید؟ برای که این محبت اگه بیاد، اراده عبد فانی میشه در اراده خداوند. یعنی این دوتا اراده بر هم منطبق میشن، اراده من میشه محو در اراده خدا، همون که پسندم آنچه را جانان پسندد. توجه میکنید؟ پسندم آنچه را جانان پسندد، یعنی من برای خودم یه ترجیحاتی ندارم، خودم یه ترجیحاتی داره، منم یه ترجیحاتی دارم. بعضی جاها ممکنه ترجیحات من با ترجیحات خدا هماهنگ باشه، خب ما با هم موافقیم. بعضی جاها هماهنگ نیست، ما اینجوری هستیم، من خودم میگم ما اینجوری هستیم، ما یه سری ترجیحاتی داریم، یه سری چیزا رو دوست داریم، خودم یک اوامر و نواهی و تکالیفی گذاشته. بعضی از این خواسته های خدا با بعضی از خواسته های ما میبینیم سازگارن، موافقن، خب هماهنگ میکنیم. بعضی جاها میبینیم نه، اونجا خاصی خودمونو از رو جهل مقدم میداریم. ولی فنا یکی از معانیش اینه، مرام فنا که در افتان گفته میشه، فنا اراده عبد، از محلال اراده عبد در اراده حق، یعنی پسندد آن چرا جانان پسندد، نه به زورا، یعنی با تکلف بگم من که خودم دلم اینو میخواد ولی حالا خدا اینو گفته، فرمان خدا رو که نمیشه مخالفت کرد، پس دندون رو جگر میذارم و میپذیرم به رغم خواسته خودم. این مال مراتب فرمان ماست، این کار میکنیم. در مورد عبدی که به معرفت شهودی رسیده، اگر بدون خدا چی رو میخواد، همون رو دوست خواهد داشت. همون رو دوست خواهد داشت، اصلا از همون خوشش میاد، از اون مقابلش دیگه اصلا خوشش نمیاد. شما بخواید مثلا حرکت امام حسین علیه السلام رو تفسیر بکنید، بهترین تفسیر همینه. یعنی شما جور دیگه نمیتونید بفهمید چرا امام حسین در اون واقعه این گونه برخورد کرد، با وجود اینکه همه این پیامدهای تلخ رو پیش بینی میکرد. خیلی پیش بینی سختی نبود، روشن بود و راه فرار هم داشت. تعجب میکنه، خطر رو میبینه، راه فرارم داره، عاقلم هست، خیلی هم عاقله. این اونجایی رسیده که دیگه خودش ارادهی در کنار اراده خدا نداره، اراده خدا هم اراده خودش هم هست. یعنی این دوتا اراده با هم ادغام میشن. دوتا اراده که میگیم، یعنی اراده عبد در اراده خدا ادغام میشه و فانی میشه. و تبعیت اینجا به دنبال داره، کار، احوال، اعمال. این از یک نوع انسان شناسیه، انسان هم سرچشمه میگیره. یعنی ما انسان رو این ستا میدونیم، انسان یه بعد معرفتی داره، یه بعد عاطفی داره، یه بعد رفتاری. یعنی ما یه چیزایی رو میدونیم، یه عواطفی داریم، ما یه کارایی انجام میدیم غیر از این ستا نیستیم. تمام ابعاد وجودی ما رو این میگیره. مثلا میتونیم بگیم ذهن در حقیقت اون چیزیست که به فکر ما مربوطه، قلب اون چیزیست که به احوال و عواطف ما مربوطه، و حالا بگیم بدن، اعضای بدن که ما باشون رفتار میکنیم. و دین در حقیقت برای انسان سازی که اومده، یعنی برای سامان دادن به شخصیت انسان در همه در هر سه بعد هست. چگونه بیاندیشیم، چگونه چه احوال درونی داشته باشیم، یعنی چه احساسی داشته باشیم و چه کار بکنیم، شامل میشه دیگه. این چیزی فکر نمی‌کنم زمین بمونه. باز میتونید بگید مثلا عقاید، اخلاق و یک کمی تسامح، فقه، این سه علم دینی که ما داریم. اخلاق بیشتر راجع به امور درونیه، وقتی به عمل برسه بحث فقهی پیدا میکنیم، یعنی دیگه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه یا. ولی شما اونجا که راجع به فضائل و رذائل درونی بحث میکنین، راجع به حب و عشق و تکبر و نمیدونم تواضع و حسادت و اینا، همه احوال درونی هم ظهور بیرونی دارن، تو رفتار ظاهر میشن، ولی حقیقت اینها تو درون هست، یعنی اصلش اونه. اون رفتار بیرونی در حقیقت انعکاس اون احساس و حالیست که انسان داره. تواضع این نیست که آدم دلا بشه، تواضع اینه که آدم تو دلش نسبت به کسی دیگه احساس کوچیکی بکنه. اظهار این رو ممکنه شما با تعظیم بکنید، ممکنه تعظیم هم نکنید، به یه شکل دیگری ابراز بکنید. توجه میکنید هر جور میشه ابراز کرد، باز این هم یه چیز قراردادیه. توی یه جامعه تعظیم میکنن، توی یه جامعه دیگه ممکنه کار دیگه بکنه، ایرادی نداره. مهم اون چیزی که در دل میگذره. بفرمایید. همینطوره که شما گفتید، تو اون حدیث هست که پیامبر فرمود عمل بکنید به اون چیزایی که علم دارید، بعد اون چیزایی که نمیدونید خداوند به شما خواهد آموخت. یا تو قرآن داریم اتقوا الله یعلمکم الله، یعنی با فارسایی و تقوا شما به علم و معرفت میرسید. نه نه، این ببینید هر نوع معرفتی ما بحث نکردیم. ما از روز اول که شروع میکنیم که معرفت شهودی نداریم، ما هم معرفت حصولی داریم. توجه میکنیم ما به این معرفت حصولی عمل میکنیم. حالا من از صفر که شروع نکردم، گفتم عرفان از کجا شروع میشه؟ از اینجا، از این معرفت شهودی. عرفان از اینجا شروع میشه، ما از اینجا شروع نیم، ما از عارف که به دنیا نمیریم. ما تا به عرفان برسیم خیلی باید مسیر طولانی رو طی بکنیم تا برسیم به معرفت شهودی. توجه میکنیم ما همین معرفت حصولی، همین که به طرق عادی یاد میگیریم، خب همین رو اگر عمل بکنیم، به میزانی که عمل میکنیم، به میزانی که عمل میکنیم اون بصیرت درونی برای ما پیدا میشه تدریجا. توجه میکنیم گاهی هم، من اینم عرض میکنم که گاهی هم واقعا موهبت الهیه، یعنی فرمولش دست ما نیست که چه کسی معرفت شهودی خواهد داشت. 100% ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. یعطیه من یشا ذالک فضل الله یعطیه من یشا، ما نمیدونیم به کی میده، به کی نمیده، به ما یا خواهد داد یا نه. البته خداوند هر کاری که میکنه روی اصول هست، رو ملاک هست، ولی معناش نیست که ما اون ملاک هم میدونیم. توجه میکنید؟ خودش فرموده یعطیه من یشا دیگه، یعنی شما معذرت میخوام حضوری نکنید، چرا به این داد، چرا به من نداد، خدا اینجور خواست. حالا چرا خواست حکمت داره، خداوند حکیم، خداوند کار عبس نمی کنه. ولی به ما گفته شما خیلی چیزها رو نمیتونید درک بکنید، خدا اینو به ما میگه.
نمیتونیم
بشینیم به امید روزی که ما نمید بشینیم به امید اون روزی که به ما این موهبت رو عطا بکنن، ولی خداوند به ما گفته که اگه بخوایم اون موهبت رو دریافت کنیم باید چگونه باشیم. توجه میکنید؟ ما خودمون رو میتونیم آماده کنیم، یعنی در این اعطا خداوند دهنده است، ما گیرنده ایم، او فاعل، ما قابل هستیم. گیرنده باید یه شرایط زمینه‌هایی داشته باشه تا بتونه بگیره، دریافت بکنه. ما نمیتونیم کاری بکنیم که خدا اون رو بده، ولی ما میتونیم یه کاری بکنیم که خودمون کوشش بکنیم خودمون رو آماده دریافت اون موهبت الهی بکنیم. بله، همینطور که شما میگید. مثل این تلویزیونی که شما دارید، ببینید فرستنده یه جای دیگه هست، شما تصمیم نمیگیرید که اون فرستنده این برنامه رو بفرسته، اون یه دستگاه دیگه یه جای دیگه هست، این امواج رو میفرسته. شما کاری که میتونید بکنید اینه که این گیرندتون رو داشته باشید، این رو درست کنید. حالا اون فرستنده اگه قطع کرد خودش برنامه رو، یا نفرستاد اون برنامه رو، ارسال نکرد، شما نمیتونید کاری بکنید. اونی که از شما ساخته است راجب این گیرنده است. ما میتونیم درباره زمینه دریافت در مورد خودمون کار بکنیم، یعنی قابلیت خودمون رو بالا ببریم، ارتقاء ببخشیم، ولی فاعلیت به دست خداونده. و البته وقتی قابلیت خودمون رو بالا میبریم، امید فراوانی داریم که خداوند اینجا اون موهبت رو به ما بده. امید زیادی داریم. توجه میکنیم؟ یقین نداریم، برای اینکه همه محاسبات این عالم دست ما نیست. به خاطر همین ما همیشه باید بین خوف و رجاء باشیم. تو معارف ما گفتن خوف تنها خوب نیست، خوف اگه فقط خوف داشته باشیم، رجاء نداشته باشیم، این میشه یأس. یأس مردوده، یعنی جز گناهانه، شرکه. رجاء یعنی اینقدر خیالمون راحت باشه که دیگه هیچ کاری نکنیم، دیگه اطمینان کامل داشته باشیم. اینا میگن امن، امن از مکر خدا. بنابراین یأس مردوده، امنم مردوده. یأس یعنی خوف بدون رجاء، امن یعنی رجاء بدون خوف. اونی که ما گفتن این که هر دو، خوف و رجاء، یا رجاء و خوف. و منطق درست اینه، یعنی میشه تحلیل عقلی کرد که منطق درست اینه، فقط تعبدی نیست. تو معارف ما آمده، ولی قشنگ میشه به لحاظ روانشناختی توضیح داد که ما اگه یأس باشیم چی میشه. یأس بر ما غالب باشه، خب یأس بر ما غالب باشه هیچ کار نمیکنیم، ناامیدیم دیگه. آدمی که ناامیده که کوششی نمیکنه. شما وقتی کوشش میکنید یعنی امید به نتیجه دارید. ترجمه کنید، شما امید به نتیجه دارید که کوشش میکنید دیگه. شما درس میکنید برای که امیدوارید که این درس خوندنتون به نتیجه برسه. ناامید باشید که شما بگید آقا من هر چی زحمت بکشم به هیچ جا نخواهم رسید، خب هیچ حرکتی هم آدم نمیکنه. این آفت یأس. اگه امن، آدم حالت امن داشته باشه، یعنی رجاء مطلق داشته باشه، خوف نداشته باشه، بازم هیچ کاری نمیکنه، بازم بی حرکت میشه، خیالش راحته که بهش میدن دیگه. یعنی این معلم خیالش راحته که نمره رو میده، این دانش آموز خیالش راحته که معلم بهش نمره رو میده، میگه چه درس بخونم چه نخونم مطمئنم به من نمره رو میده. خب دیگه انگیزه نداره درس بخونه. همونطوره که ناامید باشه، میگه من خودم رو بکشم، هر چی هم درس بخونم این به من نمره نمیده. پس یأس به تنهایی باعث این میشه که آدم هیچ کار نکنه. امن به تنهایی باعث میشه آدم هیچ کار نکنه. خوف و رجاء هست که با آدم رو وادار به فعالیت میکنه. برای که من چون امید دارم حرکت میکنم، چون خوف دارم مواظبت میکنم. من یادم نیست اون هفته آیا درباره رابطه عرفان و عقل صحبت کردم یا نه. عرفان بدون عقل بله. یکی دیگه از خطاها، چون الان ما جلسات محدود هست، من کلیاتش رو بگم، ما اینکه طول کشید و خسته کننده ممکنه باشه برای شما، عرفانهای ناسازگار با عقل. شما کمتر کتاب عرفانی باز میکنید که کلی بدگویی نسبت به عقل نکرده باشه. تو ادبیات شعری ما فراوان زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. که عقل آقا مانع سیر و سلوک، عقل مانع معرفت به خداوند، عقل اقال هست. اقال هم یعنی زنجیری که توی پای انسان گیر میکنه و انسان از حرکت باز میده. نمیدونم، عقل محصولش قیاسه و اول من قاس ابلیس. ابلیس اومد استدلال کرد، برهان آورد، گفته این خلقته من تین، خلقته این من نار، من بالاترم، من چرا باید سجده میکنم؟ این عقل ابلیس. خب بر همین اساس خیلی از صوفیا عرفا با عقل و محصولات عقل میانه خوبی ندارن، با فلسفه، از فلسفه خوششون نمیاد، فلسفه رو زندقه میدونن. من تمنطقه تزن، هر کسی منطق به ورزه زندیق شد. خیلی طعنه های فراوانی تو اشعار حافظ، مولوی، خیلی جاهایی دیگه. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ یعنی واقعا عقل با عرفان ناسازگاره؟ اگه قرار شد عارف بشیم عقل رو باید کنار بگذاریم؟ عرفان یک گرایش ضد عقلی است. خودش یک جلسه کامل بحث میکنه. من فقط یه اشاره میکنم و مطمئنم شما با فراستی که دارید توضیح بیشتری لازم نیست. معمولا هر جا که یک خطایی هست یه چیز درستی اونجا وجود داشته، یعنی یه نقطه درستی وجود داشته. شخص اون نقطه درست رو دیده ولی حدود اون رو ندیده، مبالغه کرده و دچار خطا شده. قبل از این که بحث نسبت عقل و عرفان رو بگیم، بیاییم راجع به حس بحث بکنیم. خب ما حواس داریم، ما گوش داریم، چشم داریم، حس بویایی داریم، با عالم خارج از طریق این حواس ارتباط برقرار میکنیم. یعنی زندگی ما خیلی وابسته به این حواس. تو فلسفه که میاییم میبینیم بحث از اموری میشه که حواس ما خیلی یا اصلا هیچی دخالتی ندارن، حواس ما اصلا اعتنایی در اونجا نمی کنن. شما تو منطق تصورات تصدیقات قیاس بحث حواس نیست که چشممونو مثلا چجوری به کار بگیریم، گوشمونو چگونه به کار بگیریم. اونجا میگه که اگر قیاس میخواید تشکیل بدید، اونو از دو تا مقدمه با این شرایط کنار هم میگذارید نتیجه میگیرید. نمیدونم یه قضیه اگر داشتید عکس نقیضش اینجوری میشه، قضیه اگر صادق بود نمیدونم نقیضش کاذبه. فقط سر و کار ما با تجزیه و تحلیل عقلیه. حس اصلا میبینیم مثلا هیچ حضور نداره اونجا. تو فلسفه میایید همینطور واجب الوجود، ممکن الوجود، ماده، صورت، علت، معلول، جوهر، عرض، نمیدونم نفس، وجود ذهنی، اینا هیچ کدوم محسوس نیستن. اونجا به ما میگن که آقا خانم حس تا یه جایی اعتبار داره، یعنی در یه حوزه خاصی کاربرد داره، یه جاهایی هست دیگه حس اینجا کارایی نداره. مثلا شما برهان امکان و وجود رو که برای اثبات وجود خدا به کار میگیرید از حس هیچ استفاده ای نمی کنید. میگید این الوجود کان واجبا فهو و ما علم کانه قد استلزمه. اصلا چشمامو میبندم، گوشمو میبندم، یه برهان عقلی میگم اگر چیزی در این عالم هست یا نیست. این سوال میکنم یه چیز هست یا نه، حتی من خودم که هست، این چیزی که هست واجبه یا ممکنه؟ اگه واجب باشه خب واجب الوجود داریم، منخواستیم این واجب الوجود داریم. اگه ممکن الوجوده اونم مسلزم واجب الوجوده، ممکن الوجود رو نمیشه بدون واجب الوجود تفسیر کرد. اصلا حس اینجا نیامد، قایب. این معناش این نیست که حالا اگه خواستیم آبم بخوریم حس چشمونه ببندیم نگاه نکنیم، همونجور با بشینیم بحث عقلی بکنیم ببینیم راجع به آب. زور میخواید نهار درست بکنید، مثلا چشم و گوش و اینا رو ببندیم، دست اینا رو بکار نگیریم، بشینیم یک نهار عقلانی فلسفی درست بکنیم، ذهنی. نهار ذهنی کسی رو سیر نمی کنه. مردم منتظر نهار محسوس عینی هستن. خب حس معتبر است، درست است در قلمرو به خودش. ما نباید در حد حس متوقف بشیم. نه که حس چیز بدیه، حس چیز خیلی خوبیه. مثلا حس نداشته باشیم زندگی ما مختل میشه. من فقط حسن فقط علم. حواسم نسبت به هم دیگه هم اینطورن، یعنی حالا چشم چیز خوبیه، جای گوشو نمیگیره، کار گوشو نمیکنه، گوشم کار چشم نمیکنه. صد هزاران گوشها گر صف زنن جمله محتاجان چشم روشنن. یکی بگه آقا شما به جای این دوتا چشم من 100 تا گوش عوضش به شما میدم، شما این دوتا چشمو نداشته باشید، عوضش 100 تا گوش داشته باشید. نه آقا این دوتا گوش برای ما کافیه، چشمو رو دست نزنید. اون هزار تا گوشم که بدید کار چشمو نمی کنه. حالا حواستم هم کار عقل رو نمی کنه. یه جاهاییست که دیگه چشم نمی کنه، گوش کار نمی کنه، یه چیز دیگه احتیاج داریم به نام عقل. همین مناسبت بین عقل و شهود برقراره. یعنی ما به یه جاهایی می رسیم که عقل ما دیگه پیش نمی ره، متوقف میشه. دیگه عرصه هایی میرسیم که دیگه اون صغرا و کبرا و قیاس منطقی عاجز میمونه. اونجا به ما میگن اینجا شما به یه چیز دیگه احتیاج دارید، به یک نوع دیگری از معرفت، طورون وراء طور العقل، طوری دیگر از معرفت احتیاج دارید. یعنی شما در حد عقل متوقف نشید، خودتون رو محدود به عقل نکنید. نه اینکه عقل بده، بی اعتباره، لازم نیست، زیادیه. نه خیر، لازمه، واجبه، خیلی مهمه، خیلی شریفه، تا آخرم بهش احتیاج داریم. ولی یه جاهایی هست اونجاها عقل کار نمی کنه، همونطور که یه جاهایی هست که چشم دیگه کار نمی کنه. توجه میکنید؟ اینم مثل این میمونه که بگن شما مثلا شما را میفتید مثلا میخواید مکه برید، زمینی میرید تا بندر عباس بوشهر با ماشین، اونجا میگن آقا اینجا یه وسیله دیگه ای احتیاج دارید، اینجا باید از این بعد آبه، شما باید با کشتی برید. نه که ماشین یه چیزی بی ارزشی ها، نه خیر، اون تا اینجا اون لازمه. این مسیر رو دیگه نمیشه با اتومبیل و با ماشین، یه چیزی باید متناسب باشه با این آب. اگه خواستید صعود مثلا صعود بکنید به طرف آسمان رو، اینجا دیگه کشتی هم به درد نمیخوره، یه وسیله دیگه دیگه. تمام داستان عقل و عشق، عقل و دل، نمیدونم فلسفه و عرفان، اصلش اینه که بعدش کشیده شده به یه جاهای غلط. اصلش اینه که عقل کافی نیست، نه اینکه لازم نیست، نه اینکه باطله، بی اعتباره، نه خیلی خیلی هم معتبره. مثلا بدون عقل مگه میشه راه افتاد؟ منتها این مرکبی نیست که تا آخر مسیر بخوای با این بتونی سیر بکنی، نه. عرفان عقل رو باطل نمی کنه، ما رو به محدودیت عقل واقف می کنه. یعنی این دوتا سلب و ایجاب رو با هم داشته باشیم، عقل خوب است، لازم است، اما محدود است. یه موقع شما به محدودیت عقل توجه ندارید، فکر میکنید عقل دیگه همه کاره این عالمه، همه یه قفل‌های بسته این عالم رو با کلید عقل میشه باز کرد. عارف به شما میگه نخیر، یه قفل‌هایی است که عقل اونجا کلیدش دیگه کار نمی‌کنه. خب همونی که شهود رو داده، قلب رو داده، همون به ما عقل رو داده دیگه. عقل میگه خدا نداده، عقل هم همونقدر ارزشمنده، حسم ارزشمنده. بنابراین نزاعی نیست بین عقل و معرفت شهودی، بین معرفت حضوری و حصولی نزاعی نیست. فقط ما دو سنخ معرفت داریم، دو جور دانش داریم. و ما گفتم خودتون رو عارفان حقیقی، خودتون محدود به عقل نکنید. اگه محدود به عقل بکنید خیلی دانشتون دانش محدودی خواهد بود، خیلی فقیر خواهید بود، دستاوردتون کم خواهد بود. یک دنیاهای بسیار فراختر و بزرگتری هست که دیگه با بال عقل نمیشه در اون عوالم پرواز کرد، با چشم عقل اون مناظر زیبا رو نمیشه دید، یک طور دیگر از درک و معرفت و شهود اونجا لازمه. خیلی از عرفان ها ضد عقل هم، ولی عرفان اسلامی شیعی، عرفان درست شیعی، عقل درش مقام بالایی داره ولی به محدودیتش توجه میشه. من یادم رفت اون هفته یک از خواهرها پرسید راجع به معاد و تناسخ. بعضی عرفان ها هست، عرفان نماها یا عرفان های کاذب، که معاد رو باور ندارن، این خدا رو ممکنه باور داشته باشن ولی معاد رو باور نداشته باشن، به جاش تناسخ رو مطرح میکنن. تناسخ یعنی انسان بعد از مرگ روحش وارد بدن دیگری میشه، بدن یه موجود دیگری، یه حیوان، یه حشره، یه هر موجود. این رو میگن ری انکارنیشن. انکارنیشن یعنی تجسد پیدا کردن، روحی در قالب جسمی در بیاد. بعد همون تجسد حضرت عیسی رو میگن انکارنیشن خدا، God incarnated، یعنی خداوند تجسم یافته، تجسد یافته، جسمانی شده. reincarnation یعنی دوباره این تجسد پیدا بشه، تکرار بشه. یعنی ما الان که روحمون در این جسد تقرر پیدا کرده، بعد از مفارقت روح از این بدن در یه بدن دیگری روح تقرر پیدا بکنه. اون بدن ممکنه بدن یه سگ باشه، خوک باشه، حشره باشه، هر چی ممکنه باشه، بستگی داره به اون نحوه زیستن ما در این عالم در وقتی که تو این بدن انسانی هستیم. اون در واقع مجازات ماست، یعنی پاداش و کیفر اخروی قائل نیستند. پاداش و کیفر عبارت است از همون نوع جسمانیتی که بعد از مرگ برای انسان پیدا میشه. خب این توی ادیان هندی هست. شما تعجب میکنید اگه من بگم کسانی به نام عرفان اسلامی و تصوف قائل بشین عقیده‌ای شدن. الان هست، الان یه آقایی هست در ایتالیاست، کلی پیرو به دنبال رو به نادان تو ایران داره، کتابای اونجا می‌نویسه، اینجا خواننده داره، بعضی کتاباشون رو من دیدم، هم بحث تجسد رو مطرح کرده، مسلمان در ظاهر و آیات قرآن روایات اینا رو در کتابش فراوانه، ولی هم بحث reincarnation یا circle of life، چرخه حیات، اینو مطرح میکنن و حتی یه آیاتی از قرآن رو هم کوشش میکنه که تفسیر تناسخی بکنه. البته خیلی خامه، خیلی بچگانه است، یعنی آدم یه شعور مختصری داشته باشه میفهمه این استدلال هم بی ارزش و بی پایه است. ولی خب کسانی که دنبال اینا میرن در اون حد از پختگی و بلوغ فکری نیستن که اینا لازم تشخیص کنن. بنابراین عرایزی که من عرض میکنم چیزای انتزاعی نیست، اینا وجود داره الان. یعنی شما اگه بخواید با در جامعه ما آسیب شناسی بکنید و با آسیب ها برخورد بکنید، اینا وجود داره. عرفان تناسخی فقط یه چیزی نیست مال هندی ها، نه خیلی آمده توی ما مسلمان ها و یه دی رو یه دی پذیرفتن. خب توی عرفان ما این نیست، یعنی ما یک حیات بیشتر نداریم تو این دنیا. و اون یک پیامدهای منفی دیگه هم داره، یعنی یکی از پیامدهای منفیش اینه که هر وضعیت که ما تو این دنیا الان داریم هیچ کس مقصر نیست، مقصر خودمون بودیم در اون دوره قبلی زندگی ما. ما دوره های متوالی تو این عالم زندگی کردیم، الان که این وضعیت رو داریم محصول اعمال ما در دوره های پیشینه. اگه یکی تحت ظلم و ستمه، این داره تاوان خطاهای دوره گذشته خودشو پس میده. اگه یکی در ناز و نعمته، شما حق ندارید اعتراض بکنید، اون پاداش کارهای خوب دوره قبل خودشو داره دریافت میکنه. یکی بلای سرش میاد، فلج میشه، مشکل جسمانی پیدا میکنه، زندانی میشه، همه اینها مجازات کارهای دوره های قبله. بنابراین تو این عالم به هیچ کس نباید اعتراض آدم بکنه، هیچ کس مقصر گرفتاری های ما نیست، مقصر گرفتاری های ما خودمون هستیم در اون دوره های قبل. ممکنه دیگه نمیتونیم برگردیم اصلاح بکنیم، که هیچ همین باید بسازیم رضایت مطلق نسبت به وضع موجود و بدون حق اعتراض. این اون جبر، جبر اینجا لازمیه، اشکال جبری که پسید بکنید اینجاست. این الان ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، وضعمون بهبود پیدا بکنیم. این وضعی که داریم این مال اون دوره قبله. فقر، بدبختی، بیچارگی، ظلم، ستم، هر بلای سر انسان میاد مال اون رفتار دوره قبلش. شدن. نه، در اصل جنبه سیاسی نداشته، ولی پیامدهای سیاسی داره، یعنی سوء استفاده سیاسی از این عقیده میشه کرد، میکنن. در اصل اعتقادشون بوده، یعنی تو اعتقاداتشون بوده که این اینجوریه، حیات اینجوریه. بعضی حتی مثلا بعضی عرفای هندی ادعا میکنه که ما یادمونه، مثلا در دوره قبل من یادم چی بودم. یا مثلا یک جا نوشتن، مثلا یه جایی سگی رو زدن، یه صدایی ازش صدایی کرد، خب این صدا رو من شناختم، این فلانیه، فلانی که مرده روش تو این سگه هست. این اعتقاد بوده 4000 سال خدمت داره حد دقیقا شیدن
فایل
جبرن در بله نتیجهش کرد. بله اون کاست مال همینه، اون طبقاتی که در جامعه وجود دارن قابل جابجایی نیستن. یعنی کسی که از طبقه مثلا هسته، این هیچ وقت با هیچ معجزه‌ای نمیتونه با جزء طبقه اشراف بشه، این تو ذاتشه. یه فقر نیست که شما پولدار که شدید عوض بشه، بی سواد که نیستید بره سواد یاد بگیره قضیه حل بشه، مریض باشه بره بهبودیش پیدا بکنه، نه، این تو ذاتشه. مثل حرفی که ارسطو درباره بردگی میزنه، توجه میکنید؟ ارسطو، حالا این ارسطو که ما هم تو فلسفه میخونیم و ستایش میکنیم، ایب و ایرادش هم بدونیم، ما 100% اونجا نیست که اینا رو تطهیر و تقدیس بکنیم. خب ارسطو به لحاظ منطقش خیلی با ارزشه، ولی تو فکر سیاسیش که مطالعه کنید، یکی از حرفاش اینه که انسان ها دو دستن، یا آزادن یا برده. آزاد کسیه که آزاد ذاتن آزاده، برده هم ذاتن برده است. یعنی آزاد نمیتونه برده بشه، برده هم نمیتونه آزاد بشه، مثل حیوان چطور نمیتونه انسان بشه؟ این اینه، این چیز طبیعی تکوینی ذاتی. خب حالا کیا آزادن کیا بردن؟ یونانی ها آزادن، غیر یونانی ها همه به ذات بردن. یعنی شما هر کاری بکنید نمیتونید آزاد، شما که میتونید الان تبدیل به یه موجود دیگه بشید، اصل میتونه بگه انسان بشه. برده اینجوریه، برده یه مثلا بلایی نیست، یه حالتی نیست، یه اتفاقی نیست برای یه کسی افتاده، مثلا این موجود تو ذاتش بردگیست، مثل این اصل این قورباغه است، اینم برده است، اینم آزاده و قابل جابجایی هم نیست. و یونانی ها آزادن و غیر یونانی برده، یه چنین اعتقاد. خود اونا هم یادآوری نمیتونن بکنن، ادعاست یادآوری که بکنن خب راست میشه که
من
خب جزء تعلیمات دینیشونه دیگه، مثل ما که به آخرت اعتقاد داریم، خب دلیل ما اعتماد به دین ماست دیگه، درسته؟ حالا خب اونم یه دلیل عقلی برات میاره، همین بحث عدالت خدا رو مطرح میکنه، میگه اگه قرار باشه که اگه تناسخ نباشه، این تفاوتی که الان تو دنیا بین مردم هست، یکی تحت ستم، یکی فقیر، یکی پولدار، این تبعیض‌ها ظالمانه میشه. توجه میکنید؟ اینکه از کردم یه دهی فرید میخورن، طرف همینجور نمیاد بگه که بپذیرید از من که تناسخ حق است، اگه آدم بمیره دلیل میاره براش، یعنی صورت دلیل داره، یه دلیلش همین عدالت خداست. میگه شما این نابرابری ها رو در دنیا میبینید؟ خب بله میبینیم دیگه، این که قابل انکار نیست. خب خدا رو که عادل میدونید؟ خب بله خدا رو عادل میدونید. خب خدای عادل داره میبینه این وضع نابرابر رو، دستش هم بازه، چرا اینو از بین نمیبره؟ یا باید بگید خدا عادل نیست؟ خب نمیتونید بگید خدا عادله، یا باید این نابرابری ها رو انکار بکنید؟ اونم که انکار نمیتونید، نمیتونید بکنید، این محسوسه. یه توجیه قشنگ براتون ارائه میده، میگه آقا این نابرابری نیست، در ظاهر به نظر میاد این شخص الان اینجا داره بهش ظلم میشه، این داره مجازات میشه به خاطر کارهایی که قبلا کرده. میگه خب حالا فهمیدم چرا یه عده تو وضع سخت زندگی میکنن، چرا یه عده تو وضع راحت زندگی میکنن. مشکل حل میشه. توجه میکنید همه اینجوریه، همه مکتبهای باطل اینجوریه، دلیل دارن. منتها انما الکلام در صحت اون دلیله. اینایی که قائل به دو تا مبدأ، قائل به سنویت خیر و شر، ببین چه دلیل قشنگی دارن. بگید یعنی دو تا مکتب مانی در یکی از ادیان قدیمی ایرانیه، یعنی پیغمبر دروغین بوده و خلاف زرتشت که پیغمبر راستین بوده، مانی یه مدعی نبوت بوده. اون جزء تعالیمش سنویت هست، دوالیزم، یعنی همون که مرحوم سبزواری میگه از شر و اعدامون و کم قد زلمن یقول به یزدان ثم الاهرمن. کسی که قائل به یزدان و اهریمنه و دوتا مبدع، میگه آقا در این عالم شرور میبینید یا نه؟ بلا ماشاءالله شرور که فراوان این همون بلاها و مصائب و بدبختی ها و مصیبت ها. خب خداوند که خیر مطلقه، این شرور که خیر مطلق که نمیتونه خالق و فاعل و سازنده شر باشه. بله درسته، ولی شر هست. خب اینم درسته. اگه بگید غیر از خدا هیچ خالق دیگه هم وجود نداره، خب پس این شر از کجا اومده؟ میگه که آها جوابش اینه، یه خدای بدی هم وجود داره، اونم به اندازه همین خدای خوب قدرت داره، اون شرور رو می آفرینه، این خدام خیرات رو می آفرینه، یزدان و اهلیه. طرف میگه خب حل شد مسئله شرور، حل شد دیگه، یعنی با سنویت در ظاهر مسئله شرور حل میشه. همه اعتقادات باطل اینجوری هم دلیل دارن، منتها این که ما میگیم باید تفکر بکنیم، باید ذهنمون رو منطقی بار بیاریم، مالی اینه که بتونیم دلیل‌های نادرست رو از دلیل‌های درست متمایز بکنیم. کی گفته تنها راه اثبات عدالت خدا اعتقاد به تناسخه؟ خب یه جوری دیگه ما میگیم، میگیم بله تو این عالم ظلم هست، نابرابری هست، بدبختی هست، ولی یه عالم دیگری بعد از این عالم هست، بعد از مرگ ما تناسخ هم نیست، اونجا جبران میشه، اونجا خوبها به نتایج کارهای خیرشون میرسن، بدها به نتایج و پیامدهای اعمال زشتشون میرسن. خب اون حل شد دیگه، شما لازم تکن تناسخ رو بگید، اینم یه جور حل و بعد باید بینید کدوم معقول تره. توجه میکنید اون شر هم میشه حل کرد، یعنی در یک سطح حل میشه، در یک سطح دیگه خودش یه مشکل بزرگتری رو ایجاد میکنه. وقتی میگیم خدای شر با این خدای خیر چطور با هم مناسباتشون چطوریه، میانشون چطور با هم، اینا چطور با هم سازگاره، چطور یکی دیگری رو از بین نمیبره، هر دوشون دیگه نمیتونن قادر مطلق باشن، مطلق یعنی دیگه جا برای غیر نمیگذره، پس هر دوشون میشن محدود. توجه میکنید، یعنی دو تا خدا اگه داشته باشید، این که در قرآن هست رکان فیه ما آلهتن الا الله و فسدتا، دو تا اگه خدا داشته باشید دیگه هیچ کدوم خدا نیست. خدا یعنی چی؟ یعنی وجود نامتناهی مطلق بیکران، بیکران اگه شد دیگه ثانی نداره، یعنی دومی دیگه نداره، دومی کجاست؟ بیکران یعنی دیگه جا برای هیچی نمیذاره. توجه میکنید، شما یه اقیانوسی بیکران در نظر بگیرید، بیکران یعنی چی؟ یعنی از چهار طرف، از شش طرف هر چی برید به کرانه و ساحل این اقیانوس نمیرسید. حالا میتونید دو تا اینجور اقیانوس تصور بکنید؟ میشه دو تا تصور کرد؟ دو تا اقیانوس بیکران. چرا نمیشه دو تا اقیانوس بیکران تصور کرد؟ اون دومی کجاست؟ مگه این اولی بیکران نیست؟ بیکران یعنی چی؟ یعنی هر جا فرض بکنید این هست. توجه میکنید؟ هر جا رو شما خیال کنید این هست. اگه نباشه دیگه این بیکران نیست، محدود میشه. اگه یه اقیانوس دیگه ای هست، یعنی یه جاهایی هست که این اقیانوس اونجا نیست، یعنی اقیانوس شد محدود دیگه، یعنی دیگه این بیکران نیست، کرانه داره، مرز داره، مرزش تا کنار اون اقیانوس دومیه. پس این به قول شما تو منطق خلفه، یعنی چیزی رو که بیکران فرض کردید حالا کران پیدا کرد، مرز پیدا کرد. پس دو تا اقیانوس بیکران نمیشه فرض کرد، یه فقط یه اقیانوس بیکران میتونه وجود داشته باشه. واجب الوجود همینطوره، موجود نامتناهی همینه، یه موجود نامتناهی فقط میتونه باشه در عالم. دومی دیگه اگه باشه هر دو میشن متناهی، هر دو مرز پیدا خواهند کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
علاقه مندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251 775 76 10 11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.